اینها محارب هستن.
بله.
خب نظر مرحوم صاحب جواهر این است که المحارب کل من جرد السلاح، هر کسی است که سلاح رو بکشه یا حملش کنه برای ترساندن مردم، ولو واحدن لواحدن، ولو اینکه یک نفر برای یک نفر باشه، یعنی حتی اگر عموم مردم نباشن سلاح رو علیه یک نفر بکشه برای ترساندن مردم،
این قید ترساندن
بله اینو داره، لخافت الناس ولو واحدن لواحدن علاوه چن یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض، این قیدم داره تازه ایشون که به یک شکلی باشه که اراده فساد فی الارض خلاصه درش متحقق بشه.
بله.
خب اختلاف بعضی ها مثلا گفتن کشف اللسان گفته که مسلمین، یعنی فساد فی الارض نه برای مسلمین باشه، بعضی ها گفتن دارالاسلام، آخره اختلافات در این وجود دارد. و در پایان مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که خلاصه همین که هر کسی که محترم باشه، حالا میخواد مسلمان باشه میخواد کفار ذمی که اونها هم امنیتشون به عهده جامعه اسلامی و حکام اسلامی و حاکم اسلامی و جمهوری اسلامی ایران مثلا هست در این حال، اینها رو اگر هم بترسانن فرقی نمی کنه، یعنی اگر کسی در واقع یک فرض کنید یهودی در ایران رو بترساند،
اونهایی که در ذمه حکومت
بله
اسلامی
هستن، بله اینها هم شامل میشه و این میشه در واقع نظر مرحوم صاحب جواهر. بعضی دیگه خیلی خلاصه مثلا بعضی از فقها در دروس مثلا هو من جرد از سلاح لل اخافه، همین که برای ترساندن سلاح بکشه تمام محاربه محسوب میشه.
پس این دو
خب
تا قید رو فکر کنم
قیدها بله غالبا فقها بحث کشیدن سلاح رو دارن بله و ترساندن مردم هم غالبا درشون موجود هست، اما در قانون میبینیم که محاربه و بغی و افساد فعل ارض اینها در قانون فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت میکنه و اینجور نیست که، یعنی میخوایم بگیم که در لسان فقهی یک تعریفی شده که تعریف عامیه که شامل اون چی که الان بهش میگیم بغی هم میشه، گاهی وقتا اینطوری تعریف شده در لسان فقهی. حالا تعریف حقوقی محاربه رو از ماده 279 براتون بخونم. محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. خب ادامه داره این جمله این ماده، ولی تعریف ببینید، پس رو کشیدن سلاح
بله
به قصد جان، مال یعنی بله. یا مال دیگه بله. منظورش اینه به قصد یا جان یا مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، ظاهر اینه که در واقع حتی اگر به قصد صرفا به قصد ارعاب باشه کافیه، که ظاهرا مراد اصلی نویسندگان این نبوده که این رو به عنوان یک چیز جدا و مستقلی بنویسن، منظورشون این بوده که اگر جایی کسی گفت که من مثلا سلاح کشیدم، من نمیخواستم مالی ببرم، نمیدونم جانی ببرم، مثلا بکشم یا ناموسی، ولی صدق میکرد، ارعاب برش صدق میکرد، این رو شامل بشه، یعنی این منظورشون این بوده. بنابراین به نحوی که موجب ناامنی در محیط کردد، این هم یه قیدیست که بالاخره محقق بشه اون حالت ناامنی. ادامه دارد که کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشه.
بله.
پس اون موضوع هم اگر گاهی وقتا افراد ممکنه دعوای شخصی سلاح بکشن و با هم دیگه با سلاح مخاصمه ای داشته باشن، بترسانه اطلاعات اصلا بزنه بکشه، این محارب نمیشه، این قاتل هست، اما محارب نیست. پس محارب اون کسی است که جنبه عمومی داشته باشه، یعنی بخواد که ناامنی رو در جامعه ایجاد بکنه. این تعریفی است که برای محارب ذکر شده.
حالا در بیان تفاوت بین این تعریف قانونی و حقوقی با در واقع اون تعریفی که از فقها ذکر کردید بتونید رو یک توضیح بفرمایید؟
بله، پس در تعریف فقهی دید که صرف بعضی سلاح کشیدن برای ترساندن کافی بود،
کافی بود. بله.
و طبق تعریف برخی این بود که هم سلاح باید بکشد، هم برای ترساندن باشد، هم باید اون در واقع افساد فلعرض هم ایجاد بشود، یعنی نتیجه صرفا ناامنی نیست، صرفا باید یه افساد فلعرض ایجاد بشه. رضا قیودی که مرحوم صاحب جواهر داشت زیاد بود.
بله.
متفاوت میشد با این دیگه. پس این تعریف با تعریف برخی فقها سازگاره، نه با تمام در واقع تعریف، یعنی اختلاف فقهی وجود دارد توی این تعریف قیودی که برای محارب باید در نظر
که در واقع نظر صاحب جواهر ملاک و ممنوع بوده.
نه، چون اگر اون بود که باید قید میزدن به این که باید پایانش یک افساد فلعرض ایجاد بشه، نزدیک هست، خیلی نزدیک هست به
توجه به این جزئیات
تعریفی که بعد صاحب جواهر داشتن. حالا باید بریم سراغ این که بغ هم تعریفش چی هست که بعد مقایسه بشه با محاربه و ببینیم با فقه چه تفاوت داره و معیارهاشون چیست.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات جناب دکتر محمدی. ما همچنان داریم گفتگو میکنیم پیرامون موضوع در واقع جرائم حدی علیه امنیت و به طور خاص در این برنامه میخوایم به بحث محاربه بپردازیم. انشالله بعد از فرصتی که از اتاق فرمان میگیریم باز میگردیم و بحث گفتگوی ما همچنان ادامه داره.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
بله، خیلی ممنونم از همراهیتون با رادیو سراسری معارف. برنامه فقه پویا تقدیم شما میشه. پیرامون محاربه داریم گفتگو میکنیم، این که تعریفش چیه و شامل چه مصادیق و انواعی میشه. جناب دکتر صادقی در نوبت قبلی، جناب محمدی اشاره داشتن به نظرات فقها پیرامون تعریف محاربه و ماده 279 رو هم ذکر کردن که در قانون امروزی ما در واقع محاربه به چه معنایی است. نظرات شما و نکات شما رو بشنویم.
بله، استفاده کردیم از فرمایشات دکتر محمدی. همونطور که ایشون گفتن، خب توی مباحث فقهی اختلاف نظری هست، ولی قانونگذار ما در ماده 279
بله،
یک مبنای فقهی رو که بسیار از فقها مطرح کردن که مشهور میده تجرید السلاح لاخافه الناس،
بله،
کشیدن اسلحه برای ترساندن. البته یک مشکل در ماده وجود داره که در اون هیئتی که برای اصلاح قانون 392 بودن، حالا بندم زمینشون بودیم تو تهران با قضات عالی رتبه و برخی اساتید، مطرح شد و عمدتاً پذیرفتن. همونطور که یه اشاره مایه دکتر محمدی کردن که آنچه که مد نظر در محاربه هست این اخافه است.
بله.
یعنی اسلحه میکشه که مردم رو بترسانه، این هدف اصلی اخافه است. و اون موارد بعدی بردن جان یا بحث ناموس یا مباحث علیه امنیت، جان و مال و ناموس، اینها جنبه انگیزه پیدا میکنه و اونجا بنا شد که در اصلاحات ملاحظه بشه. یعنی اگر بخوایم بر اثر و بر طبق نظر اکثر فقها بیاریم، یعنی تقریبا تعریف محاربه باید اینجور بشه که محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد ارعاب، حالا به منظور جان و مال و ناموس میشه. پس اون ارعاب اهمیت داره و از همین جا من خوبه که یک اشاره کنم به برخی از، چون بحثمون همون معیارها و مصادیقه. ببینید، ما توی قانونمون بحث سرقت مسلحانه داریم.
بله.
اگر به گونه‌ای که الان ماده 279 اومده، خیلی تفاوتی بین محاربه و سرقت مسلحانه نمیشه گذاشت و همه مصادیق سرقت مسلحانه میشه محاربه. چرا؟ چون اسلحه رو کشیده به قصد مال. اسلحه کشیده به قصد مال. ولی
اگر اخافه رو در نظر بگیریم،
فرقش اینجوری میشه که اگر یه نفری بیاد، مثال بزنیم، خب پرونده های متعددی هم داشتیم، یه نفر بیاد توی یک پاساجی، یه نفر یا چند نفر بیان اسلحه بکشن، حالا من یه توضیح هم در مورد کشیدن سلاح دارم، بیان اسلحه بکشن، مردم بترسن، مردمی که اونجا هستن، بعد حتی مغازه دارو بترسن فرار کنن، بعد اینا برن اموال رو دزدی کنن، این میشه محاربه. اما اگر یک نفر دو نفر بیان، حواسشون اتفاقا هست که کسی نترسه، کسی متوجه نشه، در واقع مخفی کاری دارن میکنن، ولی سلاح هم میکنن، میرن داخل مغازه که میشن، اینجا همون قید بعدی است که دکتر هم اشاره کردن، جنبه دیگه عمومی نداره، جنبه شخصی پیدا میکنه، میرن اسلحه رو میگیرن روبروی مغازه دار، میگن هرچه مثلا پول داری، هرچه طلا داری بده به ما، این میشه سرقت مسلحانه. پس اگر هدف اصلی اخافه باشه و انگیزه بردن مال باشه یا به قصد جان باشه یا ناموس باشه، اونجا محاربه صدق میکنه و الا صدق نمیکنه، میشه مثلا سرقت مسلحانه. یه نکته تکمیلی هم در مورد بحث کشیدن سلاح، در مورد سلاح سه تا مسئله ما داریم، یکی حمل سلاحه، یکی کشیدن سلاحه و یکی هم استفاده از سلاح. اینا رو باید دقت داشته باشیم. در محاربه کشیدن سلاح موضوعیت داره و لذا اگر صرف حمل سلاح باشه، حالا یه عده‌ای اصله، چون این سلاح هم اهم است، از سلاح سرد و گرم، حالا اگر مثلا شمشیر داخل غلافه، اگر سلاح گرمه مثلا کلتی هست به کمرش بسته، آیا اینجا صدق کشیدن میکنه؟ میگیم نه، صدق کشیدن نمیکنه. پس اگر یه عده‌ای بیان سر صدا کنن، مردم ها میبینن اینا اسلحه دارن ولی اسلحه رو نکشیدن، باز محارم نیستن. کشیدن سلاح موزید، حمل سلاح ما جرم انگاری و قانون خاصی داریم، قانون مجازات قاچاق اسلحه داریم، در ماده 6ش نگهداری یا حمل سلاح رو جرم انگاری کرده، یعنی به صورت مستقل. پس اینجا کشیدن موضوعیت داره و لازم به استفاده هم نیست، همین مقدار که کشیدن صد کنه. به طور مثال اگر سلاح گرم باشه، همین که اسلحه رو بیان اظهار کنن و مردم ببینن و بترسن، همین کفایت میکنه. لازم نیست که
سلاح یه گره میخوره با ترسوندن مردم.
بله، اون ترسوندن است، ولی لازم نیست استفاده کنه، یعنی حتی اگر تیراندازی هم نکنه.
بله،
اما حالا انشالله در بقی میگیم، در اونجا بقی حدی است که استفاده باشه، مثلا نکات ریزی که است اینجا کشیدن، ولی در بقی استفاده هست. حالا مصادیق مختلفی رو توی این موارد ما تو پرونده‌های مختلفی از سوالات از قضات داشتیم که اینجا میشه مطرح کرد، اگر فرصت هست الان مطرح کنم، مثلا یکی دو موردش رو من بگم. پرونده‌هایی داشتیم، مثلا یه موردی که هست اینه که اگر با سلاح تقلبی ما مصادیقی داشتیم که یه عده‌ای اصله، البته ظاهرش سلاح واقعیه، ولی مردم باعث اخافه هم میشه، مردم هم میترسن، این قاضی پرسیده اینجا محاربه صدق میکنه یا نه، ولی این سلاح واقعی نبوده. که اینجا ما هم بررسی فقهیش کردیم، هم بررسی حقوقی، به این نتیجه رسیدیم که نه، اینجا محاربه نیست، چون هم ظهور کلام فقها و هم ظهور قانونمون از سلاح واقعیه، که اون سلاح صدق نمیکنه. باز یک مورد مشابه این که اگر سلاح واقعی باشه، ولی اینها هم خودشون هدفشون نیست کسی رو بکشن، لذا توش گلوله نگذاشتن، این چی؟ آیا اینجا محاربه صدق میکنه؟
ولی موجب ترس میشه،
ولی موجب ترس شده، یعنی اون سلاح تقلبی هم موجب ترس شد.
بله.
حالا البته اونجا هم توی سلاح تقلبی هم یه نظر مخالف فقهی هست، چون برخی از فقها معیار رو اخافه قرار میدن.
درسته،
هست فقها ها برخی معیار اخافه، لذا اگر تو استفتاءاتشون میگن که اگر موجب اخافه بشه حتی سلاح تقلبه، محاربه هست. ولی نظر مشهور فقها و عمده فقها و ظاهر قانونی اونجا، در جایی که سلاح واقعی باشه ولی تحقق جرم، به اصطلاح میگن جرم محال، یعنی جرم ممکن نیست تحقق پیدا کنه. چرا؟ مثلا چون گلوله نداره، باز محاربه صدق میکنه. چرا؟ چون اونجا کشیدن سلاح است، سلاح منظور سلاح واقعی، پس سلاح واقعی رو کشیده ولی امکان تحقق نبوده به خاطر که گلوله توش نداشته.
اگه موافق هستید تا همینجا نظرات جناب دکتر محمدی رو هم بشنویم، هم پیرامون در واقع کشیدن سلاح و هم ترسوندن مردم. جناب محمدی،
خیلی ممنون، استفاده کردیم از آقای دکتر صادقی. من تکمیل بکنم این نکته‌ای که فرمودن حمل سلاح، بله در قانون حمل سلاح نیومده، باید سلاح کشیده بشود، اما این که فرمودید نظر صاحب جواهر دقیقا همون قانون هست. خیلی مثلا این یکی از تفاوتاشه که مرحوم صاحب جواهر فرمود کل من جرد سلاح او حمله لاخافت الناس، حمل رو بهشون داره که برای خاف الناس اگر حمل کنه کافیه برای محارب. این یک نظره. چند نکته هم من عرض بکنم راجع به همین محاربه. محاربه سوء نیت خاص داره که عرض شد دیگه، قصد جان، مال یا ناموس یا ارعاب. نکته دومی که قصد غیر مستقیم هم کفایت میکنه یا نمیکنه، اینم یک مسئله است که ممکنه بگیم بله قصد غیر مستقیم هم کفایت میکنه، بالاخره میخواسته که این ارعاب صورت بگیره، حالا از طریق فرض کنید که بردن جان یا چیزهای دیگه. سلاح کشیدن باید گفتیم جنبه عمومی داشته باشد، اگرچه فقط یک نفر بترسد. نکته بعدی این که ناتوانی میتواند روحی، جسمی، مهارتی باشد. پس کسی که ناتوانی روحی دارد یا ناتوانی مهارتی داره، یعنی نمیتونه استفاده کنه، بلد نیست اصلا از این سلاح استفاده کنه، این لذا در قانون این بود دیگه که اگر نتونه این کار رو انجام بده پس اون حالت ناامنیه ایجاد نمیشه و محارب نیست.
بله.
هر یک از این ناتوانی ها باشه محارب صدق نمی کنه. نکته بعدی در کشیدن سلاح شلیک لازم نیست، قرار شد صرف کشیدن کافی باشه. اینکه سلاح چیست فرمودن نظر فقها مختلفه، بعضیا گفتن باید فقط آهنی باشه، بعضیا گفتن همه چیز، بعضیا گفتن مطلق به کارگیری زور حتی بدون سلاح، این هم داریم از لحاظ فقهی.
بله.
ولی خب از لحاظ قانونی درست فرمودن حقوقی، و اینکه در واقع سلاح گرم و سرد هر دو رو شامل میشه.
شما در اختشاشات دیدید که جناب دکتر مثلا بعضی ها اومدن و فقط راهبندون کردن و مردم رو ترسوندن، شاید سلاحی هم در دستشون نبود.
اونایی که محکوم شدن سلاح داشتن، یک قمعی یا در واقع چاقوی بزرگی رو در کنارشون داشتن که همین کافیه. گفتیم سلاح رو داشته و این سلاح در واقع
بله
همین که بیرون دستش کشیده دیگه، توی غلاف که نبوده که،
درسته
بگیم آقا تو غلاف بوده، نه این که بیرون کشیدن در دست به این شکل کشیدن صدق میکنه.
بله، کشیدن سلاح میکنه
چنینی، و سلاح سرد و گرم هر دو شامل میشه، و همین که راه رو بسته این باعث اخافه و ترساندن مردم بله میشه، همین مقدار کفایت میکنه، حتی اگر هیچ ضربه ای هم به کسی بعدش نزده باشه که بعضی وقتا زده هم بودن. شامل سلاح تقلبی و بدلی رو دکتر فرمودن نمیشه. نکته بعدی پر یا خالی بودن سلاح تفاوتی نداره. اینم یک نکته، چون گفتیم هم که تشهیر سلاح لخافت الناس، همین که سلاح بکشه بترسونه کافی، فقط سلاح بله اصلی باشه.
بله.
پس این نکات مجموعاً باعث میشه که ما اون تعریفی که قانونگذار از محاربه داشته رو متوجه بشیم، و اون وقت بتونیم در مصادیقی که وجود داره ببینیم کدام یک محاربه بوده و کدام نبوده.
بله، خیلی ممنونم جناب محمدی. خب در دقایق پایانی برنامه هستیم، جناب دکتر صادقی در خدمت شما هستیم. بازم اگر نسبت به بحث محاربه مصادیق بیشتری یا انواع دیگری هست که در واقع کمک میکنه به فهم بهترین بحث از زبان شما بشنویم.
بله، چون بحثمون در هم بیان معیارها بود هم برخی مصادیق. یه سری مصادیق رو خود قانونگذار ذکر کرده، به طور مثال در ماده 281 چند مورد رو به عنوان مصداق ذکر کرده، مصداق محاربه.
بله.
میگه راهزنان، حالا یا تو فقهش قطاعات طریق میشد، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه هاشمند محاربه. پس اصلا خود قانون یه سری مصداقا رو گفته، نه هر دزدی که و رازنی که بیاد دست به سلاح ببره، که منظور از دست به سلاح بردن اینجا همون کشیدن سلاح.
بله.
و همچنین شامل قاچاقچیان میشه. قاچاقچیان مواد مخدر بیان با اسلحه مردم رو بترسونن به گونه‌ای که موجب سلب امنیت بشه، اینها محارم هستن. پس برخی از مصادیق رو در ماده 281 داریم. یه چند تا نکته باز بنده ذکر کنم در تکمیل بحث. یک بحث این که اخافه باید با فعل محاربین حاصل بشود. این مسئله مهمی است که تو برخی از پرونده ها ما باهاش مواجه بودیم. یعنی در همون لحظه ارتکاب جرم اخافه و ترسیدن و ترساندن مردم حاصل بشه،
مباشرتا اونجا در صحنه.
بله. برای همین در یه پرونده بود که خب ممکنه که اینها حواسشون بوده که هیچ کی نبینه، یک نفر رو توی گوشه اومدن اخاذی کنن، یه عده‌ای با سلاح، ولی دوربین مداربسته اینو داشت میگرفت و این دوربین مداربسته بعدن، حالا اون صاحب مثلا یه خونه‌ای بود یا مغازه، اینو پخش کرد و باعث اخافه در اون محیط گشت. این سوال مطرح شد که آیا اینجا جزء محاربه هست یا نه. خب اینا میومدن گفتن ما هدفم ترساندن مردم نبود، این میشه در واقع همون سرقت مسلحانه. بله. سرقت اخاذی عمل با سلاح که مشمول ماده 651، ما جرائم سرقت تعزیر رو از ماده 651 داریم تا 661 قانون تعزیر رو در 1375 که حالا مواردش متعدده.
بله.
پس این نکته مهمی است که اون اخافه اگر بخاطر یک امر جانبی باشه و مثل اینکه حالا کسی فیلم برداری کرده مخفیانه و اینا هدفشون اخافه نبوده، قصدشون اخافه نبوده، اتفاقا توجه داشتن که کسی اینها رو نبینه، یه جایی یه کسی رو خفت کردن، اینو ازش اخاذی کردن یه گوشه ای توی گوشه ای، ولی این فیلم برداری شد، دوربین مداربسته بعد پخش شد. من یادم میاد این پرونده یه زمانی مطرح شد و 23 این پرونده رو مطرح کرد. برخی اومدن گفتن که خب ما با این محاربین مثلا برخورد میکنیم. این باید قاضی دقت داشته باشه که آیا این اخافه‌ای که ایجاد شده به خاطر این مثلا نشر فیلمه یا به خاطر اون مسئله، که این هم از مصادیق دیگه است که میشه مطرح.
بسیار خوب جناب محمدی، در خدمت شما هستیم. نکات پایین رو بفرمایید، اگر جمع‌بندی هم داشتید در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. راجع به کلمه مردم در ماده 279 یه نکته عرض بکنم.
بله.
که ممکنه گفته بشود که چون گفته برای ترساندن مردم، پس باید تعداد زیادی از افراد رو بترساند تا محاربه صد بکند، در حالی که اینطور نیست. همونطور که عرض کردیم مرحوم صاحب جواد تصریح دارد که ولو واحدن لواحدن، حتی اگر یک نفر در مقابل یک نفر باشه. و از لحاظ ادبیات فارسی هم مردم اسم جمعه.
بله.
و در واقع مثلا مفرد نداره که بگیم اینجا باید حتما بیش از 3 نفر باشه تا بگیم مثلا جمع صورت بگیر تا بهش بگیم مردم. نه، اسم جمعه و در واقع حتی یک نفر از این مردم هم باشه بهش میگه آقا خواسته مردم رو بترساند. پس فرقی هم نمی کند که اون یک نفر زن باشد، مرد باشد،
کوچک باشه، بزرگ
باشد، کوچک باشد.
بله.
قوی باشد، ضعیف باشد، مأمور باشد، غیر مأمور باشد. چون به هر حال مردم اینجور نگفتن که کلمه ناس آیا شامل در مقابل حکومت، یعنی کارگزاران جز مردم حساب نمیشن. گاهی وقتا به کار میره کلمه مردم در مقابل دولت.
بله.
ولی اینجا اون مراد نیست، کلمه لخافت ناس هست عربیش، که ما تو فارسی کلمه دیگری به کار نمیبریم. لذا کلمه ناس شامل مردم، همه مردم که دولت و کارگزاران هم بخشی از اون افراد هستن میشود.
بله.
و لذا نمیتوانیم بگوییم که اینجا اگر کسی مأموری را ترساند و در واقع زد و سلاح علیه او کشید، بگیم آقا این مثلا برای صدق نمیکنه محاربه، این درست نیست. این یک نکته آقای صادق زارن نکته دارم بفرمان بعد.
بله حالا در ادامه فرمایش شما، چون یه نکته داریم تو خود ماده 279.
بله
میخوام بگم، یعنی شاید یه سوال مطرح بشه، چون در ادامه ماده میگه هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص سلاح بکشن. خب پس این چی شد اگر ما بگیم که محاربه شامل یک نفر هم میشه؟ اینجا خود ماده 279 میاد میگه که با انگیزش به سوی یک یا چند نفر. بله خب در فرمایش دکتر محمدی هم بود این که همون جنبه عمومی مهمه، یعنی اگر کسی اسلحه کشید جنبه عمومی داره، ولی اونجا یه نفر بود، اینجا نمیتونیم بگیم چون یه نفر بود محاربه نیست.
مثلا اگر تعداد بیشتری بودن هم میترسیدن.
پس این کارش انگیزه جنبه عمومی داره. درسته. حالا اونجا یه نفر بود یا دو نفر بود یا سه نفر بود، ولی اگر نه مانده. اون جایی که اصلا به بقیه کار نداره، معلوم مثلا دو نفر با هم یه دعوایی دارن، این علیه اون، بقیه هم مثلا میدونن که بقیه نه اصلا نمیترسه، چون میدونه این با فرم مخصوصا اگه سلاح سرد باشه. پس اینو ما باید دقت داشته باشیم که حالا یه سوالی ممکن بود به ذهن بیاد در ادامه کلام دکتر محمد. اینجا خودش میاد میگه که اگر انگیزه شخصی باشه یعنی جنبه عمومی نداشته باشه. پس اگر جنبه عمومی داشته باشه ممکنه حتی یک نفرم باشه.
بله بسیار خوب.
در واقع انگیزه شخصی، آیا یه سوال دیگه، آیا وقتی به یک مأمور حمله میکند میتونیم اینو بگیم یه انگیزه شخصی یا خیر؟ به نظر میرسه اینجا انگیزه شخصی معنا نمیده. وقتی به یه مأمور حمله میکنه ممکنه یه وقتی با او خصومت شخصی داشته باشه، اون فرضی، ولی در فرضی که چون مأمور دولت است میخواهد با او برخورد کند، جامعه را ناامن کند، بر حکومت غالب شود، اینها دیگه جنبه عمومی پیدا میکنه. جنبه شخصی اینجا دیگه معنا نمیده، حتی اگر
بله.
بگوییم که آنجا اینجا یک نفر هست. این هم یک نفر.
اگر اجازه بفرمایید جناب محمد و جناب صادق ادامه بحث رو بذاریم برای جلسه آینده، چون موضوع بسیار مهمی است و جزئیات زیادی هم داره. انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده در خدمت جناب دکتر محمدی و جناب دکتر صادقی خواهیم بود. آنچه که تقدیم شما شد، معیار صدق جرائم حدی علیه امنیت و بررسی برخی مصادیق اون که در این برنامه ما بحث محاربه رو بیشتر بهش پرداختیم، انشالله در جلسه آینده بحث محاربه و بقیه رو انشالله پی میگینه و امیدوارم که بتونین برنامه رو همراهی بفرمایید. خدایا کنار کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
لآل محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند،
و فی ابیاتهم نزل الکتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت حجین کرده.
سیره پیشوایان،
مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی،
تا
تو امید جاده سرنوشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه دیگه ای از مجموعه سیره پیشوایان، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف، در خدمت شماییم.